ارز به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با یاد و نام خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز بنا داریم آخرین جلسه درس تاریخ از کتاب پایه 12 تحت عنوان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس رو در خدمت شما عزیزان ارائه کنیم و با این جلسه عملا کتاب پایه 12 رو به سرانجام برسونیم. طبق برنامه‌ای که از قبل داشتیم، امروز بنا داریم نکات مهم و سوالات تستی درس 12 رو با هم دیگه دوره بکنیم. سوالات تستی رو آغاز می‌کنیم. کدام مورد درباره کشور عراق درست است؟ گزینه‌هامون: 1. پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. 2. پس از شکل گیری اختلافات مرزیش با ایران حل شد. 3. تحت قیمومیت آمریکا تشکیل شد. و 4. پیش از جنگ جهانی اول جزوی از امپراتوری عثمانی بود. خب طبق صحبت‌هایی که در متن درس داشتیم، اشاره کردیم که کشور عراق همانند دیگر کشورهای حوزه غرب آسیا، مثل اردن، مثل در واقع عربستان، مثل لبنان و فلسطین، جزوی از امپراتوری عثمانی بودند. پس گزینه 4 گزینه صحیح ماست. تست بعدیمون: چه تعداد از موارد زیر در رابطه با قرارداد الجزایر نادرست می باشد؟ الف: با وساطت دولت الجزایر منعقد شد. ب: نام دیگر آن 1975 می باشد. جیم: در آن خط تالوگ اروندرود مرز کشورهای عراق و ایران تعیین شد. دال: برای پایان دادن به اختلافات مرزی و رفع مناقشه بر سر اروندرود امضا شد. و ه: صدام به عنوان رئیس جمهور به نمایندگی از کشور عراق آن را امضا کرد. خب چنین سوالاتی یه مقدار میتونه گمراه کننده باشه اگر دقت کافی نداشته باشیم. 4 بخش از این گزینه‌های کاملا درستی هست، یعنی گزینه الف، ب، جیم و دال. اما نادرستی در گزینه ه، یعنی گزینه 5 هست که صدام در اون زمان، در زمان عقد قرارداد، معاون رئیس جمهور عراق یعنی حسن البشر بود، نه به عنوان رئیس جمهور. ایشون در کودتایی که در سال 1357 انجام داد، در واقع جای حسن البشر رو گرفت. پس گزینه هامون که گزینه 1 میشه 4 مورد، گزینه 2 میشه 3 مورد، گزینه 3 میشه 2 مورد و گزینه 4 میشه 1 مورد. پس پاسخ ما گزینه 4 هست که 1 مورد از گزینه هامون در واقع گزینه نادرسته و اون قسمت ه هست. تست بعدیمون: صدام در چه تاریخی دستور حمله به ایران را صادر کرد و بیشترین فشار در جبهه جنوبی جنگ برای اشغال کدام استان بود؟ گزینه هامون: 1. 31 شهریور سال 59 خوزستان. 2. 3 خرداد 61 خوزستان. 3. 31 شهریور 59 کردستان، 4-3 خرداد 61 کردستان. خب در این تست هم مشخصه که جواب صحیح ما جواب در واقع گزینه 1 هست، یعنی جنگ در 31 شهریور سال 59 با حمله به فرودگاه‌های حدود 19 شهر ایران صورت می‌گیره و تمام تلاش صدام این بود که در واقع خوزستان رو بتونه اشغال بکنه و در دراز مدت بتونه از ایران جداش کنه. تست بعدیمون از مهمترین انگیزه ها و اهداف صدام از هجوم نظامی به ایران نمیتوان به چه گزینه ای اشاره کرد؟ 1. تصرف استانهای حاشیه خلیج فارس. 2. جلوگیری از انتشار افکار انقلابی در مردم عراق. 3. ایفای نقش ژاندارمی در منطقه. 4. رسیدن به رهبری جهان عرب. در این تست گزینه 1 در واقع گزینه نادرست ما هست، یعنی تصرف استانهای حاشیه خلیج فارس یه همچین عبارتی و همچین هدفی رو در واقع طراحی نشده بود. اما سه مورد بعدی رو که در متن درس هم بهش اشاره کردیم جزو اهداف صدام محسوب می شد. پس گزینه 1 جواب تست ماست. تست بعدیمون وضعیت ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمان شروع جنگ تحمیلی چگونه بود؟ 1. نیروهای ارتش و ژاندارمری به دلیل تسبیه یا فرار فرماندهان و بسیار از افسران از آمادگی کامل برخوردار نبودند. نیروی سپاه تازه تأسیس و جوان بود و درگیر مقابله با آشوب‌های ضد انقلاب بود. 2. نیروهای ارتش و ژاندارمری به دلیل تسویه یا فرار فرماندهان و بسیار از افسران از آمادگی کامل برخوردار نبود. نیروی سپاه هنوز تشکیل نشده بود. 3. نیروی ارتش و ژاندارمری آمادگی کامل جهت مقابله با تجاوزگران را داشت. نیروی سپاه تازه تأسیس و جوان بود و درگیر مقابله با آشوب‌های ضد انقلاب بود. و 4. نیروهای ارتش و ژاندارمری آمادگی کامل جهت مقابله با تجاوزگران را داشت و نیروی سپاه هنوز تشکیل نشده بود. تستایی که این مقدار جواب در واقع گزینه هامون طولانی هست عزیزان خیلی باید دقت بکنن. با توجه به اینکه تستای این چنینی پاسخ طولانی داره، تو خیلی از این تستها بخشی از جواب معمولا جواب درست هست. الان مثلا تو گزینه 2 و گزینه 3 بخشی از جواب درسته و گزینه 4 تقریبا کاملا غلطه، اما کاملترین جواب گزینه 1 هست. یعنی هم نیروها تسبیه شده بودن، هم در واقع بسیار از فرماندهان و افسران آمادگی کامل رو نداشتن و نیروی سپاه هم تازه تأسیس شده بود و درگیر مسائل و آشوب‌ها و مشکلات داخلی بود. تست بعدیمون واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به تجاوز عراق به خاک ایران چه بود؟ گزینه هامون 1. با تلاش کشورهای قدرتمند از رژیم بعثی عراق حمایت نکرد. 2. سکوت کرد و هیچ اکسون عملی از خود نشان نداد. 3. دو کشور رو به خودداری از ادامه جنگ و تلاش برای حل مسالمت آمیز اختلافات فراخواند. و 4. چند روز پس از شروع جنگ با صدور قطعنامه صدام را متجاوز خواند. در این تست گزینه 3 در واقع گزینه درست ما هست. توقع و انتظار می رفت که در واقع شورای امنیت قطعنامه خیلی تندتری بده، اما در حد در واقع قطعنامه خیلی ساده‌ای بود و در واقع حالت تشویقی داشت که آقا سعی کنید که جنگ رو ادامه ندید و با هم اختلافاتتون رو حل بکنید، یا حالت توصیه در واقع داشت. پس گزینه 3 گزینه درست ما هست. دو کشور رو به خودداری از ادامه جنگ و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات فراخواند. تست بعدیمون امام خمینی برای خونسا کردن جنگ روانی ناشی از حملات نظامی ارتش بعثی چه کرد؟ 1. فرمانده کل قوا را از اختیار بنی صدر خارج ساخت و خود فرمانده کل قوا شد. 2. صدام را دزدی خواند که آمده و چند سنگ انداخته است. 3. به مفاهیم جهاد و شهادت تمسک جست و حماسه عاشورا را یادآوری کرد. و 4. فرمان جهاد صادر کرد و جنگ را بر همه واجب کرد. این سوال ما و این تست ما مربوط به روزهای آغازین جنگ میشه که امام برای اینکه فشار جنگ روانی رو از جامعه بگیره و یه مقدار جامعه رو آرام بکنه سخنرانی کردن و صدام رو دزدی خواندن که آمده و چند سنگ انداخته است. یعنی گزینه دو جواب صحیح ماست. تست بعدیمون در روزهای سوم و چهارم مهر 1359 هواپیمای ایران چه اقدامی انجام دادن؟ یک، توسط پدافندهای هوایی عراق مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. دو، پایگاه هوایی و مراکز ارتباطی و راداری رژیم بصری را بمباران کردن. سه، اسکله‌های عراق را منهدم و نیروی دریایی صدام را نابود کردن. چهار، مواضع مهم نظامی و برخی تأسیسات نفتی صدام رو نابود کردن. خب این در واقع مربوط به روزهای اول جنگ میشه که هواپیماهای نیروی هوایی دست به یک اقدام تلافی جویانه میزنن در برابر اقدامی که هواپیماهای عراقی انجام دادن. مواضع نظامی و تأسیسات نفتی صدام رو نابود کردن. پس گزینه چهار جواب درست ماست. تست بعدیمون، عملیات مرواری توسط چه نیرویی با پشتیبانی در واقع کدام نیروها و چه نتیجه‌ای؟ یه سوالی هست چند بخشیه، به صورت در واقع جای خالی طراحی شده. گزینه هامون نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی دریایی صدام را نابود کردند. دو، نیروی دریایی، نیروی زمینی اسکله‌های مهم عراق را منهدم کردند. سه، هوایی، نیروی دریایی تأسیسات نفتی صدام را نابود کردند. و چهار، هوایی، نیروی زمینی مراکز ارتباطی و راداری رژیم بصری را بمباران کردند. ما اگه به سراغ تست دوباره برگردیم، عملیات مرواری توسط نیروی دریایی ارتش و با پشتیبانی نیروی هوایی و نتیجهش این شد که نیروی دریایی صدام را نابود کردند. پس گزینه یک، یعنی توسط نیروی دریایی با کمک نیروی هوایی و نیروی دریایی صدام رو نابود کردند. تست بعدیمون، پس از چه رویدادی عزم رزمندگان ایرانی برای بیرون راندن دشمن متجاوز جزم شد؟ یک، عملیات موافقت‌آمیز فتح المبین و بیت المقدس. دو، عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری. سه، شکست شدن حصر آبادان. و چهار، ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای. در این تست در واقع گزینه دو گزینه صحیح ما هست، یعنی بعد از عزل بنی صدر که شخص امام فرماندهی کل قوا رو دوباره به دست گرفتن، اقداماتی صورت گرفت که به در نهایت بحث حصر آبادان و در واقع خرمشهر رو و بعدی عملیات ها انجامید. پس گزینه دو جواب صحیح ماست. اولین اقدام امام خمینی در منصب فرماندهی کل قوا چه بود؟ گزینه هامون، صدور فرمان شکستن محاصره آبادان. دو، اجرایی کردن عملیات فتح المبین. سه، صدور فرمان آزادسازی خرمشهر. و چهار، اجرایی کردن عملیات بیت المقدس. تو این بخش عزیزان خیلی باید توجه داشته باشن که این عملیات ها و این وقایع چگونه یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. پس از فرماندهی کل قوا، اولین دستوری که دادن این بود که باید حصر آبادان در واقع شکسته بشه. پس گزینه یک، یعنی صدور فرمان شکستن محاصره آبادان، میشه جواب درست ما. تست بعدیمون، شکستن محاصره آبادان در کدام عملیات محقق شد؟ گزینه هامون، یک، بیت المقدس. دو، والفجر. سه، فتح المبین. چهار، سامن الائمه. عملیات سامن الائمه که این نام رو در پاورقی کتاب شما در این صفحه ذکر کرده و عزیزان باید عنایت و توجه داشته باشن، عملیاتی هستش که در واقع به حصر آبادان و شکست شدن محاصره آبادان انجامید. پس گزینه چهار جواب تست ما خواهد بود. تست بعدیمون، اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران با کدام رویداد رقم خورد؟ یک، شکستن محاصره آبادان. دو، تصرف بندر فاو. 3 رهایی خونین شهر از اسارت دشمن و 4 حمله با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس. خب پاسخ صحیح ما گزینه 3 هست، این رهایی خرمشهر و خونین شهر از اسارت دشمن که از مهمترین رویدادهای دفاع مقدسه که در واقع بعد از اون روند جنگ کاملا تغییر میکنه. تست بعدیمون، رهایی خرمشهر چه نتایجی برای ایران داشت؟ گزینه هامون تقویت وحدت ملی در داخل کشور، فراهم کردن زمینه برای شکستن محاصره آبادان، 2 تقویت وحدت ملی در داخل کشور، دادن ابتکار عمل به ایران در جنگ، 3 دادن ابتکار عمل به ایران در جنگ، فراهم کردن زمینه برای شکستن حصر آبادان، 4 دادن ابتکار عمل به ایران در جنگ، دست کشیدن آمریکا از حمایت صدام. خب اینم از اون گزینه‌ای هستش که تو اکثرش بخشی از جواب درست هست، اما پاسخ کامل گزینه 2 هست، یعنی تقویت وحدت ملی در داخل و دادن ابتکار عمل به ایران در جبهه‌های جنگ که هر دو زمینه داشت، یعنی هم در داخل کشور نیروهای پشت جبهه وحدتشون برای ادامه جنگ بیشتر شد و هم از اون طرف روحیه و ابتکار عمل در جنگ برای سربازان کشورمون افزایش پیدا کرد. سوال بعدیمون، پس از نقطه چین چه واقعی در واقع جنگ تحمیلی وارد مرحله تازه‌ای شد؟ گزینه هامون فتح خرمشهر، 2 شکستن حصر آبادان، 3 تصرف فاو و 4 استفاده از سلاح‌های شیمیایی. خب مشخص جواب گزینه 1 یعنی فتح خرمشهر جواب صحیح ما هست که در چند گزینه قبلی هم در مورد این مطلب مهم صحبت‌هایی داشتیم. اما تست بعدی، در کدام گزینه به تدابیر رهبری امام خمینی در طول دفاع مقدس اشاره شده که تا روزهای پایانی جنگ ادامه داشت؟ گزینه هامون 1 اهتمام فراوان بر تقویت بنیه دفاعی، یادآوری حماسه عاشورا، 2 حمایت برای بالا بردن کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات نظامی و تأمین بودجه جنگ، تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت، 3 اهتمام فراوان بر تقویت بنیه دفاعی، حمایت برای بالا بردن کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات نظامی و تأمین بودجه جنگ، 4 یادآوری حماسه عاشورا، حمایت برای بالا بردن کیفیت و کمیت امکانات تجهیزات نظامی و تأمین بودجه جنگ. تقریبا میشه گفت تو این گزینه های ما تقریبا بخش عظیمیشون درسته، اما اینکه ما به دنبال کاملترین و صحیح‌ترین تست هستیم که جمعی جماعت رو در بر بگیره و در واقع یک جواب کاملی باشه. در این تست در واقع بخش 3 یعنی اهتمام فراوان بر تقویت بنیه دفاعی، حمایت برای بالا بردن کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات نظامی و تامین بودجه جنگ در واقع جواب کاملتر ما هست، پس در واقع گزینه 3 جواب درست ماست. تست بعدیمون، مهمترین اقدام امام خمینی در رهبری جنگ چه بود و در این راستا چه کردند؟ گزینه هامون تقویت بنیه دفاعی کشور، حمایت از بالا بردن کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات نظامی، گزینه 2 تقویت بنیه دفاعی کشور، تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسه عاشورا، گزینه 3 ایجاد تحول در روح و روان جوانان ایرانی، تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسه عاشورا، و 4 ایجاد تحول در روح و روان جوانان ایرانی، حمایت از بالا بردن کیفیت و کمیت امکانات تجهیزات نظامی. اینم از اون واقع سوالاتی هستش که ما باید به دنبال کاملترین و جامعترین جواب باشیم و گزینه 3 در واقع جواب کامل ما می باشد. اما تست بعدیمون، چند مورد از عبارات زیر از آثار و نتایج رهبری امام خمینی در زمان جنگ نمی باشد؟ گزینه هامون الف اولویت یافتن مسئله جنگ برای مردم و مسئولان، ب تقویت انگیزه های جهادی و روحیه شهادت طلبی در میان جوانان، جیم اتحاد میان نیروهای مسلح و تقویت روحی فرماندهان و رزمندگان، دال تبعیت کامل مردم و مسئولان از فرامین امام در روند جنگ، و ه حراس دشمن و عقب نشینی از مرزهای ایران. اینم از اون بخشایی هستش که خیلی باید عزیزان توجه بکنن. ما در این عبارت تنها یک جمله و عبارت هستش که در واقع اشتباه و غلط هست و اون گزینه ه هست، یعنی حراس دشمن و عقب نشینی از مرزهای ایران. پس بر این اساس گزینه هامون که 1:4، 2:3، 3:2 و 4:1 اشاره میکنه، گزینه 4 ما که 1 هست میشه جواب صحیح ما. تست بعدیمون، نقش مردم در طول 8 سال دفاع مقدس در چند زمینه قابل بررسی است؟ مشارکت آنان در تامین بخشی از هزینه های مادی جنگ بیشتر در چه مواردی بود؟ خب نقش مردم تو تستامون 2 پوشاک و خوراک، 2 مداوای مجروحین، 3 خوراک و پوشاک، 4 مداوای مجروحین. در این تست جواب درست ما گزینه 1 هست، یعنی 2 بود، یعنی در واقع هم شرکت در جبهه‌های جنگ بود و هم در واقع کمک هایی که پشت جبهه انجام می شد و بیشتر هم شامل خوراک و پوشاک بود. پس گزینه 1 میشه پاسخ صحیح ما. تست بعدی رو در خدمتتون ادامه بدیم در مورد قرارداد 598 هم یکی 2 تست داشته باشیم. در قطعنامه 598 به کدام یک از خواستای ایران توجه شده بود؟ موارد: 1. تعیین متجاوز، پرداخت غرامت. 2. تعیین متجاوز، مجازات صدام. 3. عقب نشینی به مرزها و تعیین متجاوز. 4. عقب نشینی به مرزها و پرداخت غرامت. در این در واقع تست ما گزینه 3، یعنی مهمترین خواسته‌ای که دولت ایران و ملت ایران داشتن، یعنی دو کشور باید به مرزهای بین‌المللی خودشون برگردن و در ادامه باید متجاوز در واقع تعیین بشه که در واقع بعدها سازمان ملل هیئتی رو در واقع تعیین میکنه و این هیئت در سال 1370 متجاوز بودن عراق رو اعلام میکنه طبق صحبت‌هایی که در متن درسم داشتیم. من در آخرین جلسه در واقع تدریس تاریخ پایه 12 از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که در این حدود 12 جلسه‌ای که در خدمت شما عزیزان بودیم توانسته باشیم بخشی از مشکلات درسی شما رو حل بکنیم، هرچند که کار نهایی رو اساتید محترم خودتون در کلاس‌های درس که امیدواریم با پایان این تعطیلات شروع بشه و پشت کاری که خودتون انجام خواهید داد به نتیجه قطعی برسید. موفق و معید باشید.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده و همراهان گرانقدری که میشنوید این گزارش رو، علیرضا نوری هستم، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما. شاهد برگزاری رویداد بسیار مهمی بودیم با عنوان نشست تبادل تجربیات علم و فناوری جهان اسلام که به همت بنیاد علم و فناوری مصطفی این نشست برگزار شد و دومین دور این نشست رو هم شاهد بودیم. خب جای دکتر دیناوند که رئیس سابق سازمان غذا و دارو و همچنین عضو فعلی هیئت مدیره بنیاد مصطفی و مسئول برگزاری نشست، فرصتی رو در اختیار گذاشتم و صحبت‌هایشون خواهیم شنید در مورد اتفاقاتی که در این دو نشست صورت گرفت. خدمت شما جای دکتر سلام عرض می‌کنم، عرض ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم. این نشست، هفتمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری جهان اسلام هست که با توجه به شرایط موجود به صورت مجازی برگزار شد. روز اولش 11 تا دانشمند از 7 کشور سخنرانی داشتند. موضوع همایش هم ویروس کرونا و پاندمی اون هست و بیماری کووید 19. امروز هم 30 نفر سخنران داشتیم از 20 کشور که بخشی در مورد دستاورد هاشون سخنرانی کردن در حوزه تشخیص و درمان بیماری کووید 19 و تعدادی هم در مورد روش‌های مدیریت این فعالیت در کشورهای خودشون سخنرانی کردن. تجربه ما از نشست‌های استپ برمیگرده به اولین دوره جایزه مصطفی که 5 سال پیش بود. 5 نشست دیگه ما داشتیم، یعنی این نشست هفتم هست. تمام این نشست‌ها در ایران، یک در میون و در کشورهای دیگه مثل عمان، مالزی، پاکستان برگزار شده. امسال در ایران به صورت مجازی میزبان بودیم. نقطه اوج سخنرانی ما مربوط به برندگان جایزه مصطفی بود. مثلا پروفسور اوگور شاهین از آلمان که یک دانشمند مسلمان هست در آلمان، ایشون دستاورد بسیار جهانی و بزرگی رو دارن، توسعه واکسن ویروس کرونا هست که الان حدوداً یک ماهه که در فاز مطالعه انسانی وارد شده که خب ایشون برنده قبلی جایزه مصطفی است. یعنی نشون میده که جایزه مصطفی درست داره کار میکنه در شناسایی دانشمندان برجسته جهان اسلام و تشویق اونها و اعطای جایزه به اونها و معرفیشون به دنیا. سخنران بعدی ما خانم جکی اینگ بودن که ایشون اولین برنده جایزه مصطفی هستند که دستاورد ایشون تشخیص سریع ویروس کرونا هست. روشی که ایشون معرفی کردن تونستن در یک مرحله زیر یک ساعت برسونن با دقت بسیار بالا و در یک مرحله به زیر 10 دقیقه و 5 دقیقه برسونن که این هم باز دستاورد بزرگی است. دو تا سخنران دیگه ما که برندگان جایزه مصطفی بودن از ایران بودن، آقای دکتر بهاروند و دکتر عبدالاحد، که آقای دکتر بهاروند در مورد استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماران کرونا و آقای دکتر عبدالاحد هم برای روش‌های تشخیص الکترونیک کار کردند. در کنار هدف اصلی جایزه مصطفی که معرفی دانشمندان مسلمان هست و شبکه سازی بین اینها، معرفی این دستاوردها هم کمک کننده خواهد بود برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه به جایگاه واقعی خودش که کسب مرجعیت علمی در جهان اسلام و در دنیا هست ان شاء الله برسه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر، از صحبت‌های شما استفاده کردیم، براتون عرض توفیقات روزافزون دارم.
متشکرم، خیلی ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
از شما دوستداران شعر و ادب فارسی دعوت میکنیم به مدت حدود 29 دقیقه شنونده شاهنامه خوانی باشید. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه رادیو فرهنگ نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در ارتباط باشید.
شاهنامه خوانی.